أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، ما در مورد روایت مسعود ابن زیاد و نحوه شاهد جمع بودن این روایت بین روایت مرسله مثلا ابن ابی عمیر، معتبره ابن ابی عمیر و روایت علی ابن یحیی بحثایی رو جلسه قبل کردیم. خب تقریبی که ما میکردیم، تقریب ابتدایی که بود این بود که این روایت شاهد جمع قرار می دادیم. گفتیم اون روایت علی ابن یقین به طور مطلق اجازه نداده است استفاده بشه، اون روایت دیگه به طور مطلق اجازه داده استفاده بشه. روایت مسعود ابن زیاد به عنوان شاهد جمع اختصاص میده جواز رو به صورتی که فناء محات نباشه، در صورت فناء محات جد تجد محرمت رو اثبات میکنه. حالا یه چیزی تو پرانتز افتاده بگم، فناء به معنای ساحت هست، محات یعنی دیوار کشیده شده، یعنی محوطه‌ای که دیوار کشیده شده باشه. یعنی اگر درخت‌ها در یه محوطه‌ای قرار داشته باشن که دورشون دیوار باشه، این فناء بودن در جایی هست که کنه ساخت سازی هست و به خلاف بیابون عادی، بیابونای عادی باشن خب معمولا دیوار نمی‌کشن، ولی جایی هست که ساخت ساز هست دورش دیوار کشیدن و امثال اینها، این رو توی روایت مسعود ابن زیاد اجازه نمیدن. خب یه لحظه خواهش میکنم یه مقدار صحبت نکنید، من بس دستم در نده. خب اینجا یه کلامی بعضی از دوستان اشاره کردن، من گفتم صبر کنید در مورد صحبت میکنم، حالا میخوام صحبت کنم که اصلا این تقریب مبتنی بر این. حالا ما از جهت دیگه اشکال کردیم شاهد جمع و اون اشکالاتی که ما میکردیم در مورد این که شاهد جمع به طور کلی اشکال داره و این روایت هم از موارد شاهد جمع نیست برای حل اشکال، و با راه‌های دیگری تعارض رو منتفی میدانستیم که محصل عرض ما این بود که احتمال این که اینجا مما هو لهم باشه و اینکه حلالون هم حتی در حد احتمال که مراد از حلالون یعنی محللون من قبل بعض المتفدین للعرض، همین احتمال کافی هست که این روایت رو از صلاحیت استناد خارج کنه. دیگه نمیشه به این روایت استناد کرد، لازم نیست اثبات کنیم که این هولهم هست، اثبات کنیم هولهم غلطه، اثبات کنیم حلالون به اعتقاد هم نیست و اینها. همین که احتمال بدیم که اون معنایی که ما کردیم معنایی نیست که حتما احتمالش در روایت منتفیه، روایت رو از طرف تعارض سایر روایت خارج میکنه. خب این محصل عرض جلسه قبل بود. حالا یک اشکال اینجا مطرح هست به عکس تقریب که اصلا اینجا شما جمع به عنوان شاهد جمع ذکر میکردید، این مبتنی هست به این که رابطه بین این روایت مسعود ابن زیاد و اون روایت های دیگه ای که اینجا مورد بحث هست، اون رابطه شون عرض کنم خدمت شما عموم خصوص مطلق باشه، در حالی که اینجور نیست. این رابطه شون عموم خصوص من وجهه. حالا من در مورد رابطه این با روایت ابن ابی عمیر عرض بکنم، شبیه همین رو در مورد رابطه این روایت با روایت علی ابن یقین هم میشه پیاده کرد. خب ببینید، در واقع در موضوع روایت ابن ابی عمیر مار بودن اخذ شده، ولی در موضوع روایت مسعود بن زیاد مار بودن اخذ نشده، موضوعش مار نیست مطلقه. پس بنابراین ما دو تا روایت داریم به نحو مؤخص من وجه. یه روایت میگه یجوز الاکل للمار، اما از این که از ثمره فناء محات باشه یا از ثمره فناء محات نباشه. یه روایت دیگه داریم لا یجوز الاکل من ثمره الفناء المحات، چه برای مار باشه چه برای غیر مار باشه. قدر مشترک اینها که محل تعارض هست، المار من ثمره الفناء المحات که روایت اول تجویز میکنه، روایت مسعود بن زیاد منع میکنه، این ماده اجتماع اینهاست. بنابراین رابطه این دو دلیل عموم خصوص من وجه هست، بنابراین اون تقریب در نتام نیست. ولی به نظر میرسه این اشکال اشکالی واردی نیست، یعنی مهم نیست مگر برگشت بکنه به سایر اشکالات، اون اشکالاتی که ما میکردیم نمیدونم اخص مطلق و به اصطلاح تخصیص اکثر پیش میاد، تخصیص مساوی پیش میاد، اگر اون از اون اشکالات همزعین کنیم نفس این اشکال نیست. توضیح و ذالک اینه که من این رو یه مطلبی رو مقدمتاً عرض بکنم، این برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه این رو این مقدمه رو عرض میکنم، و الا بدون این مقدمه هم مطلب رو میشه تطبیق داد، نیازی به این مقدمه نیست. ولی با این مقدمه چون این مقدمه مطلب روشن‌تر بود رو همین جهت این مقدمه رو افزودم برای روشن شدن مطلب. اون اینه که اینکه ثمره فناء محات ذکر شده، آیا خصوصیتی بر این فناء محات تصور میشه؟ ممکنه ما بگیم ثمره فناء محات یعنی جایی که ظن اماره‌ای بر کراهت مالک وجود داره، اینکه مالک اومده دور باغش دیوار کشیده و امثال اینها، این کنه یک نوع اماره‌ای هست بر اینکه مالک دوست نداره که از این درختاش استفاده قرار بگیره. و ممکنه فقهای ما تو بحث حق الماره تو جواهر هم هست شرط میکنن و عدم العلم به کراهت المالک او الظن به ذلك، در جواهر هر دوش رو آورده، هم ممکنه استنادشون به همین روایت باشه که انه از ثمره فناء محات که معنی شده به خاطر این هست که اینجا ظن به کراهت مالک وجود داره. سلام علیکم. با ظن کراهت مالک حکم ثابت است. خب حالا من با این مبنا که ما این ثمره فناء محات رو خصوصیت برش قائل نشیم، بگیم که مراد ظن به کراهت مالک هست، بحث رو میخوام با این میگم، عرض کردم این مقدمه این مبنا در این استدلالی که میخوام بکنم نیاز بهش نیست. اگر دقت بکنید با غیر این مبنا هم میشه این حرفایی که عرض میکنم هم پیش برد، ولی با این مبنا چون یه مقدار راحت داره بحث رو با اون دنبال میکنم. نتیجه بحث این میشه که ما دو تا دلیلی که داریم، دلیل اول که گفته بود یجوز الاکل للمار، اطلاقش این هست که ولو مع الظن بکراهت المالک. دلیل دوم که گفته بود لا یجوز الاکل من ثمره الفناء فناء المحات، اون برگشت داده میشه به این که لا یجوز الاکل مع الظن بکراهت المالک للمار و غیر المار. این محل تعارضشون این هست که ماری که ظن به کراهت مالک هست، ماری که ظن به کراهت مالک هست، روایت اول میگه جائز هست، روایت دوم میگه جائز هست. خب اینجا ببینیم چی کار باید بکنیم، رابطه این دو دلیل رو. اینجا دو تا عامی هستن عموم خصوص منوجه، ما می توانیم این مجمع رو به دلیل اول بدیم، می توانیم مجمع رو به دلیل دوم بدیم. اگر لا یجوز الاکل مع الزن به کراهت المالک رو اینو مقدم بداریم، یعنی قید عدم زن به کراهت المالک رو در دلیل اول اخذ کنیم، یعنی در دلیل اول تصرف کنیم، نتیجه این میشه که دلیل اول میشه یجوز الاکل للمار عند عدم زن به کراهت المالک، اما جایی که زن به کراهت المالک باشه لا یجوز الاکل للمار، اون صورت اکل عند زن به کراهت المالک رو به دلیل دوم دادیم، تحت دلیل اول خارج کردیم. خب این یه احتمال. یه احتمال دیگه این که یجوز الاکل للمار رو ما به طور مطلق اخذ کنیم، لا یجوز الاکل مع الزن به کراهت المالک رو اونو مقید کنیم، بگیم اون جایی که گفته باز کراهت مالک اکل جایز نیست مربوط به غیر ماره، ولی در مورد مار ولو زن به کراهت مالک هم باشه اکلش جایز. خب این دوتا احتمال وجود داره، ببینیم دوتا احتمال کدومش درسته. پاسخ مطلب این که احتمال اول متعینه. به چه جهت؟ احتمال اول این هست که روایت گفته اکل برای مار جایزه، ظاهرش اینه که مار بودن تمام العله است. خب ما به قرینه روایت دیگه جزء العله دیگه رو هم عدم ظن به کراهت مالک رو اضافه میکنیم. دو تا روایت اگه داشته باشیم، ما یک روایت رو با تقییدش از تمام موضوعی که در دلیل اخذ شده از موضوعیت بندازیم، از جزء العله بودن بندازیم، از تمام العله بودن بندازیم جزء العلهش کنیم، خب معنی نداره. ولی اگر دو تا دلیل داشته باشیم، یک دلیلش رو اگر مقید کنیم، اصلا از نه تنها از جز تمام العله بودن میفته، جز العله بودن هم میفته. فرض کنید که ما یه دلیل گفته اکرم العالم، درست، یه دلیل دیگه گفته که حالا اینجوری تعبیر بکنم، یه دلیل گفته لا یجب اکرام الجاهل، لا یجب اکرام الجاهل، یه دلیل دیگه گفته که اکرم السید، درست. خب این دوتا دلیل با هم دیگه تعارض دارن، اون خود من وجه هستن در مورد جاهل سید، جاهل سید. خب ما یه موقعی هست میگیم که یجب اکرام العالم، لا یجب اکرام الجاهل، اختصاص داره به غیر سادات، جاهلی که سید نیست این اکرامش واجب نیست، فعلا جاهلی که سید است اکرامش لازم است. خب این اشکال نداره، ما میگیم این عدم وجوب دو قید داره، یکیش اینکه جاهل باشه، اینکه سید نباشه. ولی اگر ما برعکس کنیم بگیم که سید عالم واجب الاکرامه، از اون طرف ما میدانیم عالم مطلقا واجب الاکرامه، عالم درش خصوصیت نداره سید باشه غیر سید، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که سیادت از جزء العله بودن هم میفته، یعنی سیادت خصوصیت پیدا نمیکنه. اگر گفتید یجب اکرام الساده مراد ساده عالم باشه، عالم که مطلقا وجوب اکرام داشت، پس این سید بودن چه خصوصیت داره؟ این باعث میشه که ما در اینجا یجب اکرام الساده رو مقدم بداریم، چون تقیید یجب اکرام الساده به علم باعث می شود ساده بودن از اصل موضوعیت بیفته، نه از تمام الموضوع بودن لغو میشه. در جایی که دو تا دلیل داشته باشیم که رابطه شون منفصل من وجه باشه و یک دلیل رو بر یک دلیل بخوایم مقدم بداریم، دلیل مقدم، دلیلی که مقدمون علیه، دلیل مقدمون علیه از تمام الموضوع بودن میفته، هیچ از جزء الموضوع بودن هم میفته، این معنیش اینه که اون دلیل اظهر میشه، یعنی آبی از تخصیص میشه. اینجا حتما باید اون دلیلی رو مقدم بداریم که این محظور پیش نیاد. ما نحن فی از این قبیله. ببینید اگر ما میگیم یجوز الاکل للمار عند عدم الظن بکراهت المالک، مشکلی نداره، میگیم حق الماره در صورت جایز هست که اولا مار باشه، ثانیا ظن بکراهت مالک نداشته باشه. مار بودن جزء الموضوعه. اما احتمال دوم اگر گفتیم، نتیجهش این میشه که روایت میگه که لا یجوز الاکل لغیر المار مع الظن بکراهت المالک. اون روایتی که گفته بود لا یجوز الاکل مع الظن بکراهت المالک رو این اختصاص میدیم به غیر مار. غیر مار جایی که ظن بکراهت مالک باشه، این ظن چه خصوصیتی داره؟ ظنم نباشه، کسی که مارم نیست، ظن نداره به کراهت مالک، ولی شک داره، اون میتونه بره چیز بخوره؟ نه، نمیتونه بخوره. ظن به کراهت مالک این خصوصیتی نداره، شک هم داشته باشه نمیتونه بخوره. در مورد مار ممکنه ما بگیم بین ظن و غیر ظن فرق بگذاریم، ولی در مورد غیر مار دیگه نمیشه بین ظن و غیر ظن فرق بگذاریم. در نتیجه این معناش این میشه که اگر ما روایت لا یجوز الاکل مع الظن بکراهت المالک رو بخوایم کنار بگذاریم و تقییدش بکنیم به غیر مار، قید ظن بکراهت المالک از موضوعیت بیفته، خصوصیت نداره. بنابراین این خودش اقتضا میکنه ما روایت مار رو قید بزنیم، که همون نتیجهی که تو اون اطلاع و تغییر میخواستیم بگیریم گرفته میشه، ولو رابطهشون عموم خصوص مطلق نیست من وجهه، ولی باید به وسیله روایت مسئلت ابن زیاد روایت ثبوت حق المار رو تخصیص بزنیم دون العکس. در نتیجه با وجودی که رابطه اینا عموم خصوص من وجه هستن، به منزله جایی هست رابطهشون عموم خصوص مطلقه. البته تو اون روایت علی ابن یقطین اینا رو با هم دیگه بسنجی مشکل دیگه داره. این مشکل روایت علی ابن یقطین این نیست، یعنی مشکل روایت علی ابن یقطین این هست که مواردی که در باغات دیوار داشته باشه، این موارد به خصوص در مورد بعضی از این چیزا مثل مباطخ در واقع به اصطلاح جاهایی هستن که خربوزه و امثال اینها، در خربوزه و امثال اینها خیلی نادر هست که دیواری دورش بکشند و امثال اینها. این که روایت علی ابن یقطین رو بخوایم اختصاص بدیم روایت مانع است به صورتی که فناء محات داشته باشه، تقصیر اکثره، همون مشکل تقصیر اکثره که مطرح می کردیم، اینجا اون مشکل تخصیص اکثر در واقع پیش میاد، والا منهای مشکل تخصیص اکثر عرض کردم باید اون مشکل اصلی همون مشکل تخصیص اکثر و همون بحثایی است که خربوزه. ببینید در چیزهایی رو که به اصطلاح جالیزارها و امثال اینها رو تو جالیزار دورش دیوار نمیکشن به طور معمول، به خلاف باغات و امثال اینها، یعنی خیلی از چیزهایی که عرض کنم درختانی که بوده، این درختان دورش یک حصاری میکشیدن، این حصار مال درختای نخل و بعضی از اینجور چیزها ممکن باشه، ولی خربوزه خود چیز هم همینه، زرع هم نوعا دورش دیوار نمیکشیدن، زرع و اونی که دیوار میکشیدن مال شجر عمدتا، اینی که خود اون روایت مسعد ابن زیاد هم مال فاکه و رطبه، در مورد فاکه و رطب این دو قسم هست، دیوار بکشن یا دیوار نکشن، ولی در مورد زرع، در مورد مباطخ امثال اینا به طور معمول دیوار نمیکشیدن، دیوار کشیدن مال درخت های میوه و درخت های خرما هست که یه گاهی اوقات دیوار داره، گاهی اوقات دیوار نداره امثال اینها، ولی مزارع و امثال اینها نوعا بدون دیوار بودن. الان هم حالا شما مزرعه ها ببینید هنوز مزرعه هیچ مزرعه دیوار
دیوار دار شما چرا اختصاص دادید به غیر مار که غیر مار معزن؟ چون موضوعش عامه. اگه اینجور بشه دو احتمال داره بازم.
یعنی فرض اینه که تخته توجه نکردید بابا. و اثر این هست که اگر اون روایت رو بخوایم بر این مقدم بداریم، یعنی مار رو باید از تحتین خارج کنیم. مار رو خارج کنیم میشه غیر مار دیگه؟ از تحت روایت عرض کنم لایجوز خارج کنیم مار رو، چون اون مار بود، ماری که زن به کراهت مالک بود اون روایت اول میگفت یجوز. اگر ماری که زن به کراهت مالک هست از تحت این خارج میشه، این میشه با نمال غیر مار دیگه. فرض اینه که مار محل تعارضشون ماری هست که زن به کراهت مالک هست.
الان مار عامه دیگه، همون جایی که زن هست.
نه این روایت دوم رو
لایجوز دیگه، تو لایجوز
لا یجوز مار نداره که، لا یجوز العکس مطلقه. با اون اگر بخواید اینو تحقیق کنید باید بذارید برای غیر مار بکنیدش دیگه. کمی نه دقت بفرمایید. خب اینه که خربوزه همینه، خربوزه و مزه و اینا. نه حالا خربوزه خصوصیت نداره، من خربوزه رو که میخوام بگم مرادم خصوص جالیز، جالیز نمیدونم اون زرعش روشنته است، زرعش روشنته. میگفتم اون چیزی که دیوار در موردش میکشن متعارفن فاکهه و رطبه. چی؟ بساتین، بساتین فاکهه و رطب. اصلا بستان در مورد زر اطلاقش مشکله، بستان مربوط به فاکهه و رطبه. این که در مورد زر هم بستان اطلاق بکنیم اون روشن نیست. این که به نظر میرسه که این روایت اون با اون مشکل عموم و خصوص من و عجب بودن خودش مشکل نیست. مشکل اصلی همین نمیدونم تخصیص اکثر و از اینجور چیزایی هست که اون مشکل تفسیر اکثر باعث میشه که اون شاهد جمع عرفی که میخواستیم بگیم اون جمع عرفی صحیح نباشه. خب عرض کنم خدمت شما، حالا اینجا مرحوم صاحب مستند مرحوم نراقی یک در مورد روایت علی ابن یقطین توضیحاتی داره، من از خود عبارتاش میخونم در موردش عرض کنم خدمت شما. خب صحیحه ابن یقطین، بله، ایشون میگه که توضیحاتی میده، میگه که تنها روایتی که میتواند به عنوان معارف با روایات دیگه مطرح بشه روایت علی ابن یقطین هست. بعد ایشون میگه این روایت علی ابن یقطین هم چون معارف مخواد شهرت عظیمه قدماست و اینا صلاحیت نداره، اوناشو حالا من کار ندارم. اون چیزی که میخوام از این به بعده، میگه ما ان دلالتها علی المطلوب غیر واضحه لاحتمال ان یکون قوله لا یحل ان یاخذ منه شیئا جوابا عن السؤال الاخیر. من یه بار دیگه این روایت علی ابن یقطین رو میخونم، توجه بفرمایید. علی ابن یقطین چند تا سوال داره که در ادامه هم سوال کرد، امام علیه السلام همه رو یک پاچه جواب دادن. ان علی ابن یقطین قال سألت ابو الحسن علیه السلام، یعنی ابو الحسن الکاظم، علی ابن یقطین در زمان امام کاظم از دنیا رفته. ان الرجل یمر رو به ثمره من الزرع و النخل و الکرم و الشجر و المباطخ و غیر ذلك من الثمر، ایهل له ان یتناول منه شیئا و یأکل بغیر اذن من صاحبه یا بغیر اذن صاحبه. یک سوال. سوال دوم، و کیفه حاله ان نهاه صاحب الثمره، دو تا سوال. او امره القیم، امره القیم ولی صلح، که ما گفتیم فلیس باید ولی صلح درست باشه، قیمی که اختیار امر یعنی اجازه، اختیار اجازه دادن رو نداده، اون اگر امر بکنه اون چجوریه؟ اینم سوال سوم. سوال چهارم، حالا اگر جائز شد و کم الحد الذي يفعه ان يتناول منه، اون حدی که میتواند تناول کنه اون چه مقدار هست؟ ایشون میگه که قال لا يحل له ان ياخذ منه شيئا. میگه این لا يحل له ان ياخذ منه شيئا ممکنه ناظر به این سوال اخیر باشه و امام علیه السلام با منطوق سوال اخیر رو جواب داده باشن، با مفهوم سایر سوالات رو جواب داده باشن. اون اینه، میگه که امام فرمودن لا یحل له ان یأخذ منه شیئا. میگه اخذ گاهی اوقات به معنای حمل به کار میره، گاهی اوقات اخذ به معنای عمز، اخذ للاکل و اخذ للحمل به کار میره، گاهی اوقات خصوص حمل اراده شده. این احتمال داره که این ان یأخذ خصوص حمل باشه و پاس امام علیه السلام با منطوق سؤال اخیر رو پاسخ دادن، میگن که حملش جایز نیست. یعنی چی؟ یعنی اکلش جایزه. میگه که لاحتمال ان یکون قوله لا یحل ان یأخذ منه شیئا جوابا عن السؤال الاخیر ای قوله و کم الحد الذی یسعه ان یتناوله فعجاب به انه لا یحل له الاخذ ای الحمل فیجوز و غیره الذی هو الاکل. ما عملا همین رو اختیار کردیم، ولی نه، حالا گفتم من ذاتن همین معنا در عقص میاد، عقص دو معنا داره، ولی گفتیم اگر هم ذاتن اکل اخذ معناش اهم باشه، به قرینه روایت دیگه حمل اخذ بر خصوص حمل، حملیس عرفی که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب این هم رو کرده و در استفسار هم یکی از دوتا حملش همین حمله به اخذ بر حمله. خب این نکته. بعد ایشون دو سه تا تأییدیه بر این مطلب میارن، میگه و یشعر به ذالک عدوله عن لفظ الاکل الواقع فی السؤال الی الاخذ. سؤال این بود، سؤال اول ایهل له ان یتلاون منه شیئا و یأکل. امام علیه السلام پاسخ نمیدن یأکل جایزه جایز نیست، یعنی یأخذ. ایشون میگه این معید این هست که امام علیه السلام نمیخوان اون سوالات اول رو با منطوق پاسخ بدن، بلکه ناظر هست به اون سوال اخیر که اون یتناول من هم معنای یتناول من یعنی یحمله، تناول میتواند به معنای حمل باشه. بعد و یؤکده، یه نکته اینجور تعبیر داره قشنگم هست، و یؤکده اختصاص و اخبار المن ترن بالاخذ و اخبار الجواز کلن بالاکل. یه همه اخباری که درش جواز آمده اینها با تعبیر اکل داره، یجوز ان یأکل یجوز ان یأکل. اخباری که من مانعه هست اونها با لفظ اخذ داره. این پیداست بین اینها فرق است. حالا یه نکته رو من عرض بکنم، ممکنه شما اینجا اشکال کنید به مرحوم نراقی که آقا روایت مسعود ابن زیاد اکل داره جز روایت مانعه هست. روایت مسعود ابن زیاد اونجا اکل داره، بنابراین ایشون چجوری میگه که روایت های مانعه همشون اخذ دارن اکل ندارن؟ پاسخ این مطلب یه پاسخی هست که پاسخ واقعیشو ممکنه بدم، یه پاسخی که مرحوم نراقی روایت مسعود میزاری اصلا نیورده، علتی که چون این روایت در قرب الاسناد بوده، تو روایت قرب الاسناد خیلی وقتا اینا بهش چیز نکردن تو اصلا تو واسه نیستش. الان یه بار دیگه بازم نگاه بکنم اونی که من قبلا یه بار دیگه بذار چک بکنم. بله نیستش. روایت مسعود ابن زیاد اصلا ایشون نیورده. علتی که اینجوری تعبیر میکنه این هست که این روایت مسعود ابن زیاد خب نیورده که این رو تعبیر فرموده، ولی ما که این روایت آوردیم هم گفتیم روایت مسعود ابن زیاد ربطی بحث نداره، ولو احتمالاً گفتیم این ممکنه ناظر به این باشه که تحلیل از جانب کسی که حق تحلیل ندارد به درد نمیخورد، این تحلیل بیفایده است. همین احتمالش هم باعث میشه که این روایت از اخبار من خارج بشه. خب این مطلب. بعد در ادامهش ایشون اینجوری تعبیر میکنه و هاذا مراد الشیخ و اتباعهی من حمل اخبار المن علی الاخذ، میگه شیخ حمل کردن وجهش این بوده. ولو قطع نظر عن ذلك، حالا از این مطلب بگذریم، ایشون یک جور دیگه میخواد چیز بکنه، میگه فلا شک فی ان للاخذ افرادا کثیره یشملها من الاخذ للاکل وللحمل ولاعطاء الغیر وللبیع فتكون تلك الاخبار اعم مطلقا من اخبار الجواز لاختصاصها بالاکل. میگه ما یه سری روایات داریم گفته اکلش جایزه، فوقش این روایت علی ابن یقطین میگه اخذش جایزه دیگه، اخذ اهم از اینه که اخذ لیل اکل باشه یا اخذ لیل حمل باشه، اخذ مطلق هست اون روایت تخصیص میزنه این روایت رو و عرض کنم خدمت شما مشکل چیز حل میشه. به خصوص حالا من اینجوری میخوام عرض بکنم یه مقداری روشنتر در این مطلب روایت‌های مفصله هست، روایاتی که گفته اکلش جایزه حملش جایز نیست، اون روایت دیگه خودش به اصطلاح خیلی راحت‌تر این مطلب رو به اصطلاح مشکل رو حل میکنه. و این روایت متعدد هست که اک حمل رو روایت حمل جایز نیست، بعضیاش یعنی بیشتر روایتی که کلمه حمل جایز نیست هست از سندی معتبر نیست، ولی تعدد این روایاتی که گفته حمل جایز نیست این تعددش باعث میشه که ازش ما استفاده بکنیم این مطلب. حالا بعضیش که از جهت چیزیش هم از جهت سندی معتبره از جهت دلالی فی الجمله گیر داره، اونایی که از جهت دلالی معتبره از جهت سندی، ولی به نظرم با مجموع اینها رو ما در نظر بگیریم در این که حمل جایز نیست مطمئن میشه. یکی روایت یونس هست لا بأسن یأکل و یحل و لا یحمل، این روایت که خب معتبره معتبر نیست، مرسله یونس هم بعض اصحابه هست. روایت عبر ربی شامی ولا یحمل داره، ما روایت عبر ربی شامی رو معتبر میدانیم، ولی خب بعضی ها روایت عبر ربی شامی رو معتبر نمیدیم. که میگم معتبر نیست یعنی مورد بحث هست اعتبار و عدم اعتبارش رو. میخوام بگم اونایی که حتی در روایتی مثل روایت عبر ربی شامی هم اشکال میکنند ذاتن به نظر میرسه با توجه به مجموع روایت هایی که از حمل من کرده میتوانند بگن که ما اطمینان داریم که حملش جایز نیست. این هم یک روایت عبر ربی شامی هست. مرسله فقیه من مره به اساتینه فلا برسه و یک من سماره ولا یحمل و محوم انها شیعه، روایت صحیحه محمد ابوالحسین محمد ابن جعفر اسدی، این از یاد دلالی اشکال به نظر میده. کار فی ما ولد علیه من شیخ ابی جعفر محمد حسین قدس الله روحه من فی جواب مسائل الی صاحب الزمان علیه السلام، میگه اما ما سألت ان من امر سمار من اموالنا یمر رو به المار فیعتنا ولا من فیعکلو هل یجوز ذالک له فانه یهل له اکلو و یحرم علیه حملو. این عرض کنم ممکنه ما این روایت ولو ذاتن موضوعش اموال ناست به قرینه سایر روایاتی که در مورد حق المار حکم ثابت کرده شاید این رو بشه استفاده کرد که امام علیه السلام یک حکم خاصی در مورد اموال امام علیه السلام نیست. این طبق قاعده کلی است که در مورد اموال، چه اموال امام باشه چه اموال غیر امام باشه، این قانون این هست که اکلش جایز، حملش جایز نیست. به خصوص این نکته رو میگم، اگر حملش جایز باشه، خصوص اموال امام علیه السلام حملش جایز نباشه، خیلی بعیده. برعکس ممکنه که در اموال دیگران اکل جایز نباشه، امام علیه السلام خودشون اجازه داده باشن امثال اینها. و عرض کنم خدمت شما، ولی اینکه امام علیه السلام در جاهای دیگه اکلش حملش حرام نباشه، در خصوص اموال امام علیه السلام حملش حرام باشه، این خیلی مستبعد به نظر میرسه. اینی که به نظر میرسه از این که حملش حرامه، اون طرفش الغا خصوصیت نمیشه به عنوان روایت های مجوزه اکل مار. از این روایت ممکن استفاده نکنیم، شاید امام علیه السلام خودشون اجازه دادن، ولی محرمش به نظر من رسته میشه استفاده کرد و الغا خصوصیت کرد. اینه که اینم روایت فقه الرضا هم باز توش داره، رضا مرر تای بستانه فلا بسر تر کنم نسما را ولا تحمل معکشه یا امثال اینها. روایت کل ولا تاکل روایت محمد ابن مروان، یه 5-6 تا روایت رو هم رفته اینها داریم توش کل ولا تحمل داره گفته حمل جایز نیست. از مجموع این روایت های متنوعی که لا تحمل درش داره، از این جهت انسان مطمئن میشه که حمل جایز نیست. حالا یه مکمل این بحث داره، این بحث رو از خودم تکمیل میکنم و تقریبا این بحثی که بحث عمده‌ای نداره، عمده بحث اینه که در چه چیزهایی جایزه. آیا اختصاص به خرما داره یا فواکه رو هم شامل میشه؟ مطلق این اختلافاتی که بینه اونم یه نکته‌ای داره که اونم بحث میکنه، آیا این قید ظن به عدم روایت و معتبر این گفتم یه نکته کوچیک داره در مورد همین قیده که آیا این رو میتونیم قید معتبر بدانیم یا نمیتونیم معتبر بدانیم، این رو حالا فردا عرض میکنم. عمدتا میرم تو همین بحث که خصوصیات این حکم چی است و قید و حویداتی که علما ذکر کردن و بحث داریم.